أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ششمین مورد از موارد اجزا در اصول در مورد استصحاب است. مهمترین اصل از اصول عبنیه عبارت از استصحاب است. محققین و بزرگان اصولیین استصحاب را به عنوان یک اصل شرعی می دانند، نه اصل عقلی، و حتی به عنوان اصل عقلایی هم نمی دانند که گفته شود لا تنقض الیقین بالشک ارشاد به استصحابی دارد که بین عقلا مطرح است. دلیل این که استصحاب به عنوان یک اصل شرعی است، روایات و معتبری است که در آنها فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، که بعضی از روایات مثل صحیحه اول زراره در مورد شک که در مقام وضوع وارد شده، و بعضی مثل صحیحه دوم و سوم زراره در مورد شک که در بقای طهارت صبح وارد شده. حال اگر ما مثلا در اول ظهر شک کردیم که آیا وضوعی که صبح داشتیم باقی است یا نه، در این صورت چنانچه ما طهارت رو استصحاب کرده و با استناد به آن نماز خوندیم، سپس در وقت یا خارج از آن معلوم شد که هنگام نماز طهارت نداشته ایم، آیا نمازی که خونده ایم مجزی از واقع است به گونه ای که اعاده یا قضا لازم نداشته باشد یا مجزی نیست؟ آیا از لا تنقض الیقین بالشک چه استفاده می شود؟ برای جواب به این سوال باید ببینیم آیا لا تنقض الیقین بالشک به چه معنی است؟ یک احتمال این است که لا تنقض الیقین بالشک می خواهد بگوید انسان شاکی که حالت سابقه یقینی داشته، شارع الان هم او رو متیقن می داند، البته به یقین ظاهری و تعبدی، نه یقین وجدانی. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که لا تنقض الیقین بالشک میخواهد بگوید همون آثاری را که در زمان یقین بر متیقن بار میکردی، الان هم که شک داری بر آن بار کن. به عبارت دیگر لا تنقض الیقین بالشک نمیخواهد ما را هرچند به حسب ظاهر متقن فرض کند، بلکه میخواهد بگوید آثار متقن را به واسطه شک نقض نکن. بنابراین هر دو احتمال ما همون چیزی را که در ارتباط با حکومت قاعده طهارت نسبت به دلیل سلم الطهاره بیان کردیم مطرح می‌نمود. خلاصه حرف ما این بود که قاعده طهارت می‌خواهد طهارت ظاهریه را جعل کند، شارع می‌خواهد بگوید در صورتی که شما شک در طهارت یا نجاست چیزی داشتید می توانید آثار حکومت را بر آن بار کنید. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبی شک داشتیم، یکی از آثار طهارت این است که می توانیم در آن ثوب نماز بخوانیم. روشن است که شارع نمیتواند با وجود این حرف طهارت واقعی را شرط نماز بداند، زیرا نمیتواند از طرفی طهارت واقعی را شرط دانست و از طرفی دخول در صلات را با لباس مشکوک و طهاره و نجاسه جایز دانست. عرف وقتی با دلیل سلم عطاره و قاعده طهارت برخورد می کند، قاعده طهارت را به عنوان مبین و مفسر برای سلم عطاره می بیند. یعنی گویا شارع با جعل قاعده طهارت می گوید درست است که ظاهر سلم عطاره اشتراط طهارت واقعی است، ولی من میخواهم برای شما توسعه داده و نماز با طهارت ظاهریه را هم مجزی بدانم. عین این بیان را در مورد استصحاب نیز مطرح کرده که در آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.